أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ما صلى الله على محمد وآله محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. عنایت دارید که در سرآغاز اسلام نورانیتی به سوی بشر آمد و بنا بود که در اون آغاز بشر به تمدنی برسه که در اون تمدن هدیه خدا که زمین بود برای بشر وسیله تعالی بشه. اون آغاز هنوز برای ما آغاز است. ما اگه بخواهیم که از اسلام بهره‌مند بشیم باید نگذاریم اون آغازها با سقیفه ها در حجاب بره. زهرای مرضیه سلام الله علیها همه نگرانیشون همین بود که یه آغازی بود که این آغاز بعد از رحلت رسول خدا صلوات الله علیه و آله داشت در حجاب میرفت. تنها کاری که تونستن بکنن این که ما را نگذرن از اون آغاز غافل بشیم. شکل کار از طریق سقیفه به شکلی در اومد که دیگه این اسلام اون اسلام نبود. خب ما چه کار کنیم؟ سه تا جریان به وجود اومد. یه جریان گفت پس ولش کن اسلام را، یعنی اصلا اصحاب رده که شنیدن یه ده گفتن پس دیگه به درد نمیخورد. یه عده اومدن بر همون اسلام قلابی عهد خودشون را محکم کردن که این تا شهادت حضرت سیدالشهدا ادامه پیدا کرد. در شهادت حضرت سیدالشهدا این ورقا تا حدی برگردوند، یعنی کار با اون اسلام قلابی کار به جایی رسید که دیدین یزید شد حاکم مسلمی، ولی بعد این طور نشد. یعنی اسلام قلابی کار رو به حاکمیت یزید کشوند. خودتون بهتر از من میدونین چی شد. ولی نه، بعد از شهادت حضرت سیدالشهدا آروم آروم طوری ورق برگشت که جهان اسلام تحت تأثیر امام باقر و امام صادق علیهم السلام قرار گرفتن که بهتر از من میدونین این چهار امام اهل سنت مستقیم و غیر مستقیم شاگردان امام صادقند و ما غیر وهابیا که خوبی خط جدا دارن به خوبی با جهان اسلام میتونیم کنار بیان، حرف و همو بفهمیم. هنر زهرای مرضی این بود که نگذاش اسلام قلابی اسلام رسم بشه. یعنی پس سه تا اسلام بذار، سه جریان. یکی اصحاب رده بودن که گفتن اصلا دیگه نمیخوایم اسلام. یه اسلام قلابی شد. حضرت زهرا سلام الله علیها در اون خطبه قدسی متعالی مسجد مدینه اصلا خبر دادن، گفتن نه خط ما از شما جداست و منتظر بمونین، ما و منتظر میمونیم. اصلا آخرین جمله حضرت همینه، یعنی نگذاشتن اسلام اصیل دفن بشه. با چی؟ با برگشت به اون آغازی که شروع شده بود. چرا دلم میخواد رو این بمونید؟ برای اینکه همیشه حرکت‌های اصیل یه آغازی داره. ما چرا هر سال برای شهادت حضرت سوگواری میکنیم؟ چون اون آغاز اگه از دست برد، اسلام قلابی اسلام حقیقی میشه. دیگه دیدین چه اختلاس ها، چه وحشت هایی که به وجود اومد، که عرایض شد که صحابه پیامبر اون چنان ریختا پاش کردن و کاخ برای خودشون درست کردن که کاخهای لواسان ما پیش اونا تپه حساب میشه. کاخهای لواسان ما که بعضی مسئولای ما درست کردن، منظورمه با در مقابل کاخهای اونا. ولی آغاز رو حفظ کردیم. تو مسئله انقلاب اسلامی دقیقا همین مسئله است که باید نگذاریم این آغازی که با 22 بهمن وقوع پیدا کرده از بین بره. من خیلی راضی نیستم از این نحوه تبلیغی که میکنن راجع به 22 بهمن. نه همین کار برای یکشون همین امروز نوشته بود، نوشته بود آخه با این اختلاس ها، با این وضع اینجوری، اون اداره حق کشی و حق بریه اینا، 22 بهمنمون دیگه کجا بوده است؟ جوابش اتفاقا همین رو دادم، اعتقاد خودم رو دارم میگم. ما 22 بهمنی شروع کردیم برای اینکه اینا نباشه، برای همین هم همواره رو این 22 بهمن وامیستیم و حتما از اینا عبور میکنم. مثلا جنس 22 بهمن همینه، یعنی اون آغازی که زهرای مرضی نگذاش از دست برد اسلام حفظ شد و آغازهای ما برگشت به اینه که آقا این اختلاس‌هایی بود که ما یه انقلابی کردیم. خب این آغاز رو باید حفظ کنیم. ما بر عهد 22 بهمنیم، ما بر عهد بعض نمیدونم این انتخاباتی که گاهی چیزایی به دست اومد که ما جنس ما نبود، ما بر عهد اینا نیستیم. اینجا 12 خرداد یا یادتونه مثلا بر عهد مثلا دولت آقای خاتمی ما نیستیم، حالا هر کی میخواد باشه. اینجاست که فاجعه‌ای به وجود آمد و زهرای مرضیه متذکر اون فاجعه است و ما نباید بگذاریم که اون فاجعه نادیده بشه. نه فاجعه‌ای بود. بنا نیست که ما با اهل سنت جنگ کنیم، اما بناز نگذاریم فاجعه ازش غفلت بشه. وقت اساتید ما یه کار فوق‌العاده علمای ما کردن. خب این فاجعه چی بود؟ این بود که قرائت صحیح اسلام به حاشیه رفت. دیگه اسلام در خود خلیفه دوم یه نامه ای دارد به امرؤاس حاکم، قرارش داده اسم حاکم مصر، بعد نامه براش می نویسه که شنیدم که شما در مصر علاوه بر خوندن قرآن بعضیا بحثم می کنن، تفسیرم می کنن. چون مصری همیشه از اول توی تمدنی بودن، می دونید که مصر پای تخت شرقی روم بوده است، یا آدم های متمدنی بودن، حرف داشتن. همین حالا هم همینطور، این که مصر را با چنگالاشون نگه داشتن تکون نخوره، برای اینکه مصر را رهاش کنن. یکی از قطب‌های مهم جهان اسلام مصره، شدیداً هم فشار روش است که تکان نخوره. مصری‌ها شروع کرده بودن قرآن رو بحث کردن، تفسیر کردن، فهم قرآن. خلیفه دوم نامه نوشت به حاکم اونجا که حق ندارید، فقط از روش بخونید. وقتی که علمای ما اصلا چرا باب اولین مفسران قرآن اهل البیت هست؟ درست عکس روش خلیفه دوم. محافل ما کدوماش خلیفه محافل عمری نیست؟ اونایی که به نور زهرای مرضیه به قرآن رجوع بشه، تدبر قرآن بشه. من گاهی حس میکنم رفقا در رجوعشون مثلا به قرآن و تدبر قرآن مسئله رو یه چیز ساده میگیرن. نه، بارها به ما دستور دادن از خود پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله که وقتی فتنه ها همه جا را گرفت و هیچ کی نمیدونه چی کار کنه، همه تو بحرانن، کلیل المظلم به قول مظلم به قول روایت، مثل شبی که آدم نه چیکار کنه، فعلیکم بالقرآن، باید رجوع کنیم به قرآن. میمونه چطوری رجوع کنیم؟ این کار بسیار مشکلیه. انصافا رجوع به قرآن خیلی توانایی میخواد. همین امروز با بعضی از اساتید صحبتی بود که اون تفکری که قرآن رو بفهمه و فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بفهمه، این تفکری نیست که امروز تو دنیا مطرحه. ببینین در حدی که الان یه تفکری هست که مثلا مذهبی ها رو اصلا جاهل میدونن، خیلی چیز عجیبیه. تو چی داری؟ مثلا کارشناس بی بی سی مثلا، نه اینا که تو مسجد نشستن که چی سرشون نمیشه. خب معلومه به شما برمیخوره، ولی یه چیز دیگه توشه. چه فکریست که این فکر رو جاهل میدونید؟ اون فکر بیرون از فهمه. یعنی زهرای مرضیه رو اون فکر میتونه بفهمه، ما رو هم نمیفهمه. من خودم میگم ما چیزی نیستیم، اما خب اون بیشتر چیزی نیست. اون که شما را جاهل میدونید، ببینین اسمش هم میذاره فکر. معلم مصیبتمون یکیش اینه دیگه. وقت اینن رفقا ما همین مصیبت خودمون داریم، ما نمیتونیم هنوز فکری داشته باشیم که زهرای مرضیه را متفکرترین انسان هستی بدانیم. من ابا ندارم از این حرفم. کو میخن یکی از راهاش این تدبر در قرآن است. تدبر در قرآن راه نشون میده تا ما تازه اولیامونا بفهمیم. شما از خودتون نمیپرسید، حالا آیه 51 که همین سوره مائده رو دوباره با هم نگاه میکنیم، که چشون بوده مسلمونا چه خطری تهدیدشون میکرده که آیه میاد یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا اليهود و یهود و النصارى اولیا. یعنی معنیشه که ولدین دیگه، چرا اینا بچه مسلمونا خطر داره تهدید میکنید؟ یهود و نصارا رو دوست و محبوب دارید میگیرید، چرا حواستون نیست؟ نگیرید. قضیه چیه؟ خب یهود میدونی که یهود قیافه اقتصادی و تجربی و فرهنگی چیز عجیب و غریبی هست، هنوز هم همینطور. شما از اون اکثری رسانه های دنیا هنه دست یهوده. یهود چیزی نیست که آدم زود بفهمه. میگه حواستون باشید، اینا یه طوری سراغ شما میان که به جای این که دوستای حقیقی دونه پیدا کنید، یهود رو دوست گرفتید. خب تا حدی میتونید حالا شما با هم دیگه فکر کنیم. بالاخره یهود یکی از خصوصیاتش حسی گراییه. قالت الیهود ید الله مغلوله. اینا میگن مثلا خودمون میتونیم همه کاره بشیم. روح یهودی الان در جهان مدرن حاکمه. درست جهان مدرن مسیحیه، ولی یهودی ها یا مسیحیشون کردن نمیدونم میدونید یا نه. آخه مسیح مال اورشلیمه، اورشلیم که ولدید که بیت المقدس. فیلون قرن چار، فیلون یهودی قرن چارم اومده اروپایی را مسیحی کرده. کی؟ فیلون یهودی. برای همین قرائت غرب از مسیحیت قرائت یهودیت. مثلا یوحنا و اینا را، حالا من که صاحب نظر نیستم، اونا که صاحب نظرن حرفاشون اینه که حرفای خوبی تو انجیل هست، هنوزم بحث شد، اما یه روحی داره که این روح رو باید مواظب باشیم. ما کاری حالا به ما نداره. خود مسیحی ها خودشون بعضی هاشون متخصص این کارم کردن، دیدم، حالا من نخوام اسم بیارم، یه مجموعه دانشمنده که قبول دارن که یهودی زدگی توی اناجیل هست، اما این به معنای نیست که مثلا این چهار نفر یا اون بیشترشون اینا تلاش نکرده باشن که سخنای حضرت عیسی رو بیارن، ولی بالاخره این مشکلم داره. مسیحیت از این خطرناک‌تره. خب از اون بر دوره بحثا قبلی را باید خیر ببینید، یادتون نره با بحثا، ما حالا مبتنی بر بحثای قبلیه. از اون بر ما در قرآنمون گفت که چی؟ گفت نه مسیحیا برید خودتون به تورات به انجیلتون عمل کنید. پس یه طرف بحث اینه که مسیحیا کار خودشون رو بکنن، بحثتر اینجاست که آیا این خطر را شما مسلمونا در خودتون نمبینید که یه مرتبه شکلی مسیحیت را ببینید که دوستشون بدارید. بنا نشد که ما مسیحیت را سر ببریم، که نه، بنام نشد حتی کافرشون بدونیم، عرایزی که شد جلسات قبل. اما اینجا خطر ما را تهدید میکنه. مسیحیت چه خصوصیاتی داره که خطر محبت بهش هست؟ یهودیت رو تا حدی گفتیم، بیشتر من امروز میخوام رو این بحث کنم انشاءالله که خطری مسلمان را تهدید میکنه که محبت یعنی دل سپردن یعنی محبوب گرفتن. خطر اینه که ما یه وقت مسیحیت رو دل بهش بسپاریم، محبوب بگیریم. اون جلسه عرض شد، حالا روایتش آوردم، حالا مجموع روایت من یکی آوردم که به ما دستور میدن که محبتتون باید به اولیای معصوم باشه. چرا؟ محبت هویت بخشه. نگفتن که با دنیا معامله نکنید، با یهود و نصارا معامله نکنید، بحث نکنید، اما اگه محبتتون رو خرج غلط کردید هویتتون رو از دست میدید. خیلی هم بحثش مفصله، من با حوصله میرم جلو، بلکه انشاءالله بتونیم یه نکته ای تو دل این آیات هست بیابیم. وقتی دیدید که اینقدر مسئله رو خدا خطرناک میدونه که ادامه آیه رو ببینید، بعد که فرمود بعضهم اولیاء و بعض، میفرماد و من یتولهم منکم فانه منهم. یادتون نره اون جلسه مرز کردم، علامه میفرماد این پرتهدیدترین آیه قرآنه که داره میگه هر کس از شما که اونا را دوست داشته باشید از اونا اید. یه نکته ای هم باز علامه طباطبایی میگن خوبه، میگن اولیا را ولی اگه معنی کنید کافی نیست، ولی هم جزءش است. اولیا را اگه دوست گرفتید، یعنی ما اگه امیرالمومنین را دوست، محبت به امیرالمومنین پیدا کردیم، ذیلش اطاعت هم خابیده است. پس برای همین محبت و مودت به اولیاء معصوم، ذل قربا مثلا تو سوره شورا دارین که مودتتون رو به کی خرج کنید؟ ذل قربا. وقت اگه مودتتون رو خرج کردین، خب معلومه است اطاعت هم انجام میدین. به همین جهت پس همین کاری که علامه کردن که این اولیا را دوست و محبوب گرفتن، قصدشون این بود. بعد میفرماد اگه از اونا محبت اونا رو پیدا کردید، بی برو برگرد از اونا میشید. عذر میخوام تکرار بحث قبلا میکنم، یعنی اینکه شما اولا تو دستگاهی که اونا دینشون دارن قرار میگیرید، ولی از کجا رفتید اونجا؟ از توحید محمدی صلوات الله علیه و آله. کجا رفتید؟ به جایی رفتید از توحید ناب عدول کنید، اصلا بی توحید میشین. و حالا آخر آیه رو ادامه بدید، ان الله لا یهدی القوم الظالمین. حوصله نداریم که ما اینجا بحث کنیم این ظالمین یعنی چی. قبلش که تو آیات نگفته بود یهود و نصارا ظالمن؟ پس اینجا که میگه اگر که از اونا بشید، اگر اونا رو دوست داشته باشید از اونا میشید، خدا ظالم و هدایت نمی کنه. یعنی حالا دیگه شما ظالم شدید، برای اینکه توحید نابا ول کردید، چی را گرفتید؟ نه اینکه فکر کنید توحید پایین تر را میگیرید، چون هیچ وقت که نمیشه کسی توحید نابا ول کنه پایین تر را بگیرید، پس عملا چی میشه؟ بی توحید میشه. بعد ادامه داد که پیامبر تو دل جامعه شما، حالا من بر میگردم، حالا با هم یه کمی بریم جلو، تو دل جامعه شما کسایی را میبینید که فتر الذین فی قلوبهم، معنیش مشخصه، میبینی اونایی که مریض القلبن، که عرض شد یعنی اونایی که دین سطحی دارن، میبینی که یسار اون فیهم، عجیب دنبال اونان، دنبال اونان نه یعنی میرن مسیحی میشن، یعنی دنبال اونان، انگارا اونا رو بیشتر قبول دارن. میگه میبینی قلبای مریض این کارو میکنن، یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، میگن که ما میترسیم بهمون ضرر بخوره. خوب دقت کنید ببینید خود آیه میگه چه، میگه اینا دروغ میگن، اینا میگن. از کجا در میاد؟ میخونی با هم؟ اس الله ان یاتی بالفتح امر من اندهی، اینا بحث شد از کجا که یه فتحی بیاد از طرف خدا، یه امر از خدا بیاد. فیوس بهو الا ما اسروا فی انفسهم نادمون، پیدا میشد که اون چه که قایم کردن، چیچه قایم کرده بودن؟ محبت به یهود و نصارا را. اما چی میگفتن؟ میگفتن آقا ضرر دارد ما با اینا در بیفتیم. خیلی قرآن حواسش جمعه، هم خدا خیلی باهوشه ما بیهوشیم، خیلی زرنگ خدا، دستا را خونده است. خب ظاهرش آدم میگه خب راست میگه آقا، اینا میگن آقا ما اخه با اینا در بیافتیم ضرر میکنیم. میگه آره جونی خودتون، این بهونه است. پشت اثر رو معنیشه که میدونی یعنی چی؟ یعنی پنهان کردن. شما پنهان کردین یه چیزی رو، ولی یه چیز دیگه میگید. چی پنهان کردید؟ که اینا رو دوست میدارید. بچه مسلمونای نادان، همطور که میگم دقت کنید، بچه مسلمونای نادان، چون گفتیم مریض القلبا منافقا نیستن، مسلمونای ضعیف الایمان، بچه مسلمونای نادان، حواستون نیست. ما برنامه ریختیم که تو این برنامه مددهای از طرف خدا میاد، یتیه بلفت، مددهای از طرف خدا میاد، امر من اندهی، امر از طرف خدا میاد، اون وقت ضرر میکنید بچه مسلمانای نادان، بیایید و دست بردارید از این دروغ، از این دروغتون. دروغتون چیه؟ که میترسیم ضرر کنیم، و بیاین دست بردارین از این که با اینا دل، به اینا دل بستید، یعنی جان و دلتون را از محبت و اینا بردارید. همه حرف من هنوز همینه که خیلی جدیسی مسئله. بله ادامه آیرم بعد خودتون بلدید که بعد که صحنه عوض میشه، اینا موجوده خداست که صحنه عوض میشه، اینا را دوست میدارید، فکر میکنید اینا یه جای هوا شما را دارن، میگه هوا دونا ندارن. ببین از خودم در آوردم، و یقول الذین آمنوا، بچه مسلمان ها وقتی که صحنه عوض میشه میگن چی؟ اها اولا الذین اقسموا بالله جهد ایمانه، همینا اشاره میکنن به یهود و نصارا، میگن آقایونی که دل به اینا سپ، همینان که قول دادن شما را هوادونا داشته باشن، معنیشه که بلدین، اقسموا بالله، قسم میخورن به خدا که ما با شما، انهم معکم، میگه لو میریدا شما ان دل به اینا سپردید به خاطر وعده‌ای که به شما دادن. وعدهشون چیه؟ انهم معکم، گفتن ما با شما، قسمم خوردن، امضام کردن، سفتم واسدن. ساده اید، نمی کنن این کارا، لو میرید و بعدم خودتون پشیمون میشین. آخر آیه 52 رو ببینین، نادمین پشیمون میشید. و وقت حالا باز ببینین، خب حالا فقط پشیمون میشن یا تمام زحماتشون، مسجد ساختنشون، کمیته دا چی میگن، این کمیته هایی که مثلا به فقرا کمک میکنه، انجیوهاشون، بگو حقوق بشری، همه این مسخره بازیایی به نام دین و مذهب اما پشتش محبت به یهود و نصارا، همش برای شما پوچ میشه. ما یعنی باشه دو تا جریاننده تو این کشور داریم، یه عده‌ای دارن به خاطر انقلاب، به خاطر هویت انقلاب به فقیرم کمک میکنن، یه عده‌ای برای اینکه جذب کنن کسارا برای خودشون. بله اینا بعد نگاه میکنید فرهنگ غربیه، خودتون باید حساس باشید، اینا این کارا میکنن سیتی سنتری که بعد بلند میشه بیاد امومزاده برای شما آباد میکنه. سیتی سنتر امومزاده چه ربط به هم داره؟ اون یارو از بگو دبی نصف سهامش مال اون است دیگه، از دبی بلند میشه از اروپا میاد اینجا، بعدم میبینی چند تا امومزاده و جریان فرهنگی هم ساپورت میکنه. خب شما اینجا حواستون باید باشه، میگه تو بچه مسلمونم که رفته با این دبی یه رفیق شده، به نظر خودم حالا داری خیلی خدمت میکنی، یا اسم نمیارم جوای اقلش همون است که اون امومزاده که کنار فرودگاه است، باقیشا نمیگم، نمیدونم شما اصلا چقدر تو جریان اینا هست، از اصلش گفت اصلش شما پدریش ثابت کن، چون تحقیق دارم میگم، حالا بد نیست برای شما بگم. گفتن یارو یک گفت که چیکار کنیم خیلی فقیر شده ایم، اینا گفت هیچی تو کور بشو منم عساکشت میشم. بعدش خلاصه رفتن تو یه شهر دیگه و یکی از اول کور شد، یکی هم عساکشش شد، هی گفتن مردم دیگه کمک کنین، اینا همه مردم دیگه فهمیدن که بعدم اینا رفتن یه چیزی خاک کردن الکی، بعدم بعدش یه مرتبه یخنه نشستند و بعد کوره چشدار شد. گفتن این امومزاده چشدار کرد. خب حالا مردم گفتن چه امومزاده خوبی، حالا کی ما متولش کنیم؟ خب همینا دیگه، یک پول حسابی. خب سر قص کردن پولا بعد دعواشون شد، اون یارو گفت بگو به این امومزاده، گفت ناکس اینه که همون خلاصه این همین اندازه است که میگم، مطمئن باشید. ولی خیلی گیج میکنن ما را. اینجا میگه آره جون خودت، حتی اون دین نیم بنددم از دست میدی. از کجا در آوردم؟ علامه رو بخونیم، اینجا خیلی علامه هوشیار است. حبتت اعمال هم، ببینین حبت عمل یعنی عمل بی ارزش بشه. کی ناراحت است که عملش بی ارزش بشه؟ منافقی یا مسلمونه؟ منافقی که اصلا قبوله، پس معلومه این مسلمونه، اما مسلمونی نیم بنده، هم حجش میره، هم که بگو اروپاش میره، خب برد بنم به من ربطی نداره، اما بگو دلت کجاست؟ محبت به یهود و نصارا اگه باشه تو بستری که اونا فراهم میکنن قرار میگیری، ولی فکر نکن که این دین دارید به دردت میخورد. اینجا رو انشالله خودتون بعدن خوب کار کنید. حبتت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، اونجا گفت نادمین، اینجا میگه همه چیزا باختی، همه اون حج دم باختی، اون قیافه دین دم باختی. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینهم عن دینه چی؟ عن دینهی. اگه که شما به همین معنا علامه طباطبایی فرمود این ارتداد یعنی محبت به یهود و نصارا پیدا کردن، یه نوع ارتداده، این ارتداد سلمان رشدی نیستا، این ارتداد است که تو به جای اینکه علی را دوست داشته باشی بری جای دیگه، محبتت رو محبت داشتن به اولیای معصوم یه چیزی ساده عرض خواهم کرد، میگه اگه شما از این مسیری که باید اولیاء معصوم را دوست داشته باشین جای دیگه رفتید، بدونید که ما کارا دست شما نمیدیم. خواهش میکنم روی اینا دقت کنید، نمیذاریم با سیتی سنترت. 5 سال پیش گفته بودن چه؟ گفته بودن ما همینا، اینا که این چند تا دستگاه مهم اقتصادی که همین اصفهان دستشن، من اصفهان اطلاع دارم که اون جزوه نشستن بر گسله معلوم، اونجا من خبرهایی داشتم که گفتم 5 سال پیش گفته بودن که همچین میایم با این کار اقتصادی، کار فرهنگی کشور رو دست میگیریم که مساجد دونم مال ما میشه، هر کسا خواستیم میذاریم، هر کسا خواستیم ساپورت میکنیم. یعنی به حاج آقای مسجدم چه کار میکنیم؟ اینقدر میرسیم یه سلام میبریمش اروپا که هم نماز بخونه هم بگه عجب اروپایی ها خوبه، میخوان این کارو بکنن. اما خیلی احمقن، این آیه رو نخوندن. خواهش میکنه چی قرآنیه؟ ببین میگه چی؟ میگه آره جون خودتو، یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم از دینهم. تا اینجا شما با من هستین، از دینتون ارتداد کنین که نیعنی به این کافر بشین. چون اونجا گفت یا ساره اون فیهم، نگفت الیهم. یعنی اگر از اون محبت اولیا به محبت یهود و نصارا دل بستید، فسوف یأتی الله بقوم، یه کسایی را میارم. شما فکر میکنید آینده را میدم دست شما با این امکانات و پولا این چیزا دو؟ نه، آینده کسایی میارم. خودتون بگوید، یک یحبهم، دوستشون میدارم. کیا خدا کیا دوست میداره؟ من عرض کردم باکری ها و چمران ها را خدا دوست میداره. اون جلسه عرض کردم شخص باکری که لازم نیست بیاد، شخصیت باکری ها میاد. کیا دوست میدن؟ آن عرایزی انشالله زمان اجازه بهم بده خواهم داشت. و یحبونهو، اونایی که خدا دوستند نه اروپا دوست. عزلتن علی المؤمنین، تکرار بحث قبلیه، کسایی رو میارم که هم عاشق خدا هم خدا عاشقونه. قصه مردم ها میخورن. من از این آیه این تیکی میفهم، قصه مردم ها میخورن. عزلتن علی المؤمنین یعنی چه؟ یعنی در مقابل مردم خارن، یعنی فقط دلاراست میشن، قصه میخورن. و عزتن علی الکافرین، معنیش ها اینجور چون بحثش شده، یعنی به هیچی میگیرن آمریکا و اروپا را. یعنی کفار رو به هر معنایی که شما میخوان بگیرین به چیزی نمیگیرن. این چی داره به شما میگه؟ این داره میگه آقا نترسید، پای دینتون و محبت به اولیا واسید، من کارا درست میکنم. من یه عده‌ای رو میارم از این جنس، یجاهدون فی سبیل الله، برونسی رو میارم، حججی رو میارم. ولا یخافون لامت لائم، دیگه از یعنی این راهی نیست که رفقا بن از نظر اونایی که اهل محبت به یهود و نصارا این راه را بتونن به بن‌بست بکشونن، فکر کنن ما برنامه ریزی میکنیم، کارارم دست میگیریم، هم اقتصاد دست ماست، هم فرهنگ و دست میگیریم، هر کاری دلمون خواست بکنیم. میگه هر جون خودتون، نمیذارم. و وقت آخر آیه ذالک، تا اینجا شد که دیگه اومدین با ما، لا یخافون لامت لام، خیلی حرف داره با، یعنی برای هیچ کس هیچ ارزشی قائل نیستن غیر خدا و اولیای خدا. ذالک فضل الله یؤتیه من یشا، این یه فضل الهیست، دنبال اینه که به کی بدهد. یه صد علی آقا خامنه ای حفظ الله پیدا میکنه بهش میده. شما صحبت های ایشون با این آیه تطبیق کنین، انصافا همین صحبت دیروزشون برای نیرو هوایی همین تطبیق میکنه یا نه؟ خب پس همینا میگه، میگه ما به یه عده خاص میدیم این فیض و فضل، و والله واسون علی. آیه بعدی رو اگه یادتون باشه عکسش کرد، اونجا گفت کی را دوست نداشته باشین، اینجا میگه کیا دوست داشته باشین تا ولایت شو بپذیرید. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم که عرض کردم مصداق امیرالمومنین، این که عرض کردم یه خورده رو این محبت به یهود و نصارا بیشتر بمونیم که خطر بزرگی ما را تهدید میکنه. شما آیه 27 سوره حدید ها کسایی که قرآن جلوشونه صفحه 537 بیارن، صفحه 537 آیه 27 سوره حدید، بحث روحانیت هست. خب قرآن میگه که یهود و اینجا نصرانیت هم میگه، ثم قفینا علی آثارهم برسلنا و قفینا به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل، جواب آقای سرو دکتر سروش. ببین نمیگه انجیل نازل کردیم ها که اون بگه آقا پیامبر نمیدونسته اصلا انجیل نازل نشده، مرد حسابی برو قرآن رو بخون. نه یه اشاره کردم، حالا اینجا هم شاهدش ها، اناجیل را یا حواریون جمع آوری کردن، فرق میکنه با تورات و قرآن. وقت دقت قرآن رو ببینین، آتیناه الانجیل، بالاخره همین حرف حضرت عیسی بود، اما مستقیما انجیلا که الان هست اینجور نیست که اینا عیناً نازل شده است و خود خدا هم حواسش بوده است چطوری حرف بزنه. و جعلنا، ایناش عرض من نیست، و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رعفتن و رحمه، میگه در قلب اونایی که مسیحی ها یه رعفت و رحمتی هم قرار دادیم، آدم هایی هن که اهل محبت و رعفت هن، تا اینجاش مشکل نی، و روحانیتن ابتدعوها ما کتبنا علیهم، اون روحانیتی که مسیحیت داره رو که ما برش ننوشتیم. مسیحی ها میدونیم که روحانیت به این معنا که سخت از ازدواج فاصله میگیرن، به خصوص بیشتر حالا زنان راهبه و مردان راهب داریم که البته بیشتر مردان، نه دیگه این به اصطلاح این اسقف و اینان که باید به کل ازدواج نکنند و برن برای خدا مثلا خیلی دیگه خوب بشند و اینا. میگه ما اینا نگفتیم. ببین آیه را، رهبانیتن ابتدعوها ما کتبنا علیهم، ما که برن اینا نگذاشتیم، الا ابتقاء رضوان الله، الا اینکه میخواستن دنبال رضایت خدا باشن این کارو کردن. و فما رعاها حق رعایتها، ولی خداشون هم رعایت نکردن. یواشکی خبرهای هست دیگه، اینا چه من نمیگم که من فهمیدین که مثلا آزار جنسی که این کشیشا و اینا، من کاری هم به اینا ندارم. به هر صورت میگه آقا این روحانیتا که شما ساختید یهود مسیحیا، بله الذین آمنوا منهم، از میگه قبلش نگفت مسیحیایی که واقعا به انجیل مؤمن باشند و خدا میگه که اجرشون هم میده، ولی و کثیر منهم فاسقون، اکثر این مسیحی ها فاسقن. قضیه چیه؟ حالا بحث ما پس تا اینجا مشخص شد. من میخواهم باز عکسش، حالا روایت از پیامبر میخونم که چرا پیامبر میگه اصلا ما این راه روحانیت رو قبول نداریم. روایت رو ببینید، حضرت میفرمان ان الله تبارک و تعالی لم یکتب علینا الرهبانی رهبانیه، خدا بر ما روحانیت نگذاشته. انما رهبانیت امتی از جهاد فی سبیل الله، روحانیت امت من جبهه و جنگ و دفاع مقدس است. تا اینجا داشته باشیم. خب باز این روایت هم داشته باشین، حضرت می فرمان علیک به جهاد فانه رهبانیت امتی. آقا بیاید مبارزه با کفر بکنید، روحیه انقلابی رهبانیت و رهبانیت امت من است. یه شخصیتی توی مسیحیت پیدا شده است حدود 80-70 سال قبل از تولد پیامبر، حالا همه حرفم از اینجا شد، به نام آگوستینوس. این آقا اومد و چه کار کرد؟ هنوز پیامبر به دنیا نیومده بودن، این اومد اینا بهش میگن پدر کلیسا، اسقف آگوستینوس. این چی کار کرد؟ این اومد گفت من خیلی میخوام مؤمن بشم، و برای اینکه روحم بزرگ باشه باید زن و لذت با زنا رو از بین ببرم، نداشته باشیم. پایه رهبانیتی که تو مسیحیت گذاشته شد و بعدش قرآن اومده است و با این جریان مقابله کرده است رو این آقا گذاشته است، پدر کلیسا هم است. خیلی حالا کتاباش هم که ظاهرا کتابا خوبیه دیگه، انصافا هم حرفا خوبی داره، ولی یه خطر بزرگی ایجاد کرد که حالا میخوایم بگیم چرا مسیحیت خطرناک است و بدونیم. خب پس تا اینجا رسیدیم. ما در اسلام طبق قرآنی که شما خوندین و قبلا بحث شد سرکوب جنسی نداریم. این رهبانیتی که اینا آقای آگوستینوس ایجاد کرد و خداوند میگه اینا به خاطر نمیدونم رضایت خدا ایجاد کردن، ما نگذاشتیم. سرکوب جنسی ما نداریم. این کتابی که میگم برسید بخونید اسمش هست زندگی کوتاه هست، اثر یاستین گوردر، جریان نامه خانم این آگوستینوس هست به این آقا به نام آملیا فلوریا. نامه کی؟ خانم آگوستینوس به شوهرش که تو به اسم، حالا من بعضی جملات اینجا که نمیرسم، به اسم دینداری و رجوع به خدا تو زندگی رو خراب میکنی یا اسمش هم میذاری مسیحیت و روحانیت. ما حالا چرا اینا رو دارم برای شما میگم؟ میخوام ببین میرسی به جایی که حس میکنم. من اینجور نوشتم: دین بر اساس محبت هست، ولی اگر این محبت به یهود و نصارا تعلق بگیرد، عملا آن فرد مسلمان از حیطه اسلام خارج شده. اینجاش که آیه رو دارید: من یتولهم منکم فانه منهم. تا اینجا که با هم بحث نداریم. نجات روح به سرکوبی جنسی نیست، به فاصله گرفتن از فساد و فحش است. تا اینجا با ما هستین دیگه. چرا من میخوام زهرای مرضیه سلام الله علیها را نشون بدیم به هم دیگه که چه جایی ما هستیم و خودمون نمیدونیم. مسیحیت به نام رستگاری روح نحوه ای از محبت را جستجو میکند که نه در آسمان است نه در زمین. کلا سردون نره، دروغ میگن. این محبتی که اینا میگن آقا به خاطر خدا ما دیگه نمیخوایم نمیدونم زن و ازدواج، اینا خود آیه، اولا آیه که گفت و کثیرا منهم فاسقون، بعدم گفت که اینا این کارو کردن، ما نگفتیم. اینجا میگه که مسیحیت به نام رستگاری روح نحوه ای از محبت را جستجو میکند که نه در آسمان است و نه در زمین، و اسلام این محبت را در مظاهری دنبال میکند که آینه انس با خدا. حرف من اینجاست. این روایت من میخونم، روایت مال حضرت باقر است. نمیگم هم حالا میتونیم با هم بحث کنیم، ولی خواهش میکنم روش بعد فکر کنیم. حضرت باقر میفرماد: من سر رهو ان لا یکون بینه و بین الله حجاب. اگه کسی مسرور است، دلخوش است، خوشحال است که بین خودش و خدا واسطه و حجاب نباشد، حتی ینظر الالله و ینظر الله الی، در حدی که خدا رو ببینه و خدا هم به اون نظر کند، فیتوال آل محمد صلوات الله علیه. باید به محبت و این ولایت، باز یعنی همون ولی بودن و محبت گزیدن و محبوب گزیدن، باید محبوبش و محمد و آل محمد صلوات الله علیه و مجموع برای رو این روایت خیلی فکر کنید. همه دنبال محبتی، بهترین زندگی زندگی است که محبت توش باشد. محبت یعنی خرج کردن محبت خودمون، انداختن محبت خودمون به اولیاء معصوم. اون وقت نتیجه چیه؟ یعنی معصوم اینجا واسطه میشه یا منظر میشه؟ منظر میشه و یعنی میگه خدا رو ببینی و خدا هم تو رو بدون حجاب ببینه. ببینید ما اول اینا از دست دادیم، نمیگم هم حالا بحثشه، ولی من خواهش میکنم روش فکر کنی. شما آینه که میاد جلوتون آینه را میبینید یا آینه وسیله میشه که اون تصویر را ببینید؟ اینا آینه، اینا نور خدا را نشون میدن. ما چون بلد نیستیم خدا را ببینیم، دنبال یه خدا هم که فیلسوف ثابت کنه. ما باید برسیم بگه جای رفقا محبتیست در دل دین شما که این محبت، محبت به خداست. از چه طریقی؟ محبت به اولیای معصوم. خب حالا اینجا یخته دیگه با هم حرف داریم. بنا نیست به نام محبت به خدا زندگی را گم کنیم. رهبانیت از نوع مسیحیت گم کردن زندگی است و بدین لحاظ رسول خدا می‌فرماید لا رهبانیت فی الدین. کدوم رهبانیت؟ همون که برای بزرگ کردن روح باید که نمیدونم ازدواج و لذت جنسی رو رفع کرد. این کجا؟ این خطرناکه. حالا رهبانیت در مسیحیت به بهانه رستگاری روح رقیب زندگی با زن و همسر است و این نوع رهبانیت در اسلام نیست. میخوام چون بحثم کامل کنم دیگه خیلی شرح نمیدم. ما انسانی و باید زندگی کنیم و رهبانیت مسیحی تخریب زندگی است. چرا باید به بهانه رستگاری روح زندگی را به زهد افراطی بفروشیم؟ اینجا دیگه من با شما ما. شما گاهی دو مسیحیت، خودتون هم نمیدونید. چرا باید به بهانه رستگاری روح زندگی را به زهد افراطی بفروشیم؟ خدای محمد صلوات الله علیه و آله، آن خدایی نیست که رستگاری را در فرار از زندگی با زنان جستجو می کند و بدین لحاظ کسی را که بر دین آن حضرت است هرگز نباید و کسی که بر دین آن حضرت است هرگز نباید یهود و نصارا را دوست بدارد و از آن هویت محمدی صلوات الله علیه و آله خارج شود. قوغاس آیه میگه اگه اینا را دوست داشتید به کل از دین پیامبر میرین بیرون. آخه چرا؟ چرا اینقدر خطرناک است؟ به نظرم یواش یواش داریم میفهمیم اینقدر این محبت به یهودا نصارا خطرناکه که و من یتولهم منکم فانه منهم. ادامه. مگر بناست انس با خدا جای زندگی با همسر قرار گیرد و بگو این یا آن؟ این رهبانیت نوعی از آزار روح است و نه سلوک الله. این رهبانیت نوعی از آزار روح نه سلوک الله. ببین در اسلام قدسی ترین زن روزگار یعنی حورا اون انسیه. من گاهی طاقت ندارم این جمله رو بگم، چونم روایتاشم میدونید یا نه. یه همه موندن که آخه تو که این همه آسمانی چرا زمینی شدی زهرا؟ ببین چگونه در اسلام قدسی ترین زن روزگار یعنی حورا انسیه با همسر خود زندگی کرد و به بهانه انس با خدا زندگی با همسر خود را تخریب ننمود و از شادی های زندگی فرار نکرد. اینا رو نمیخونن برای شما، منم نمیخونم، از این آخرش برید خودتون بخونید. و از شادی های زندگی فرار نکرد. زهرای ما یه زهرایی است به وسعت همه انسانیت است، نه یه ساله که کوچک گوشه خونه نشسته. ادامهش نوشتم این همان پل صراط است، زهرا رو عرض میکنم، که از مو باریکتر است و از شمشیر تیزتر است، نه افراد نه تفرید. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر مستودع فيها بعدد ما احاط به علم. من چند تا دعا نوشتم میخونیم با هم ببین میتونیم با قرآنمون به زهرا نزدیک بشیم. پروردگارا
به حقیقت فاطمه زهرا سلام الله علیها،
آن قله توحید. شما ابتدای سخنرانی خودش حضرت توی مسجد مدینه بخونید، به خدا قسم من یکی از آرزوهام اینه که یه روزی توفیقم خدا بده این 10-15 سطر اول این خطبه را بتونیم. توحید،
خدایا به حقیقت زهرا که قله توحید است، فهم و معرفت توحیدی خود را همراه با محبت اولیاء الهی به جامعه ما مرحمت بفرما. پروردگارا به حقیقت فاطمه زندگی دینی همراه با تراوت و نشاط را به ما مرحمت بفرما، تا بدون دلیل در سلوک به سوی تو از راه فاطمه و پدر فاطمه و همسر و فرزندان فاطمه سلام الله علیها زندگی خود را تخریب ننمایی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.